هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در گذر از یک دوشنبه داغ مردادی به ایستگاه شامگاه رسیده این با مجله شامگاهی تا نگاهی داشته باشیم به آخرین اخبار و رویدادهای ایران و جهان. اگر که با ما باقی بمونید در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم، اما اجازه بدید در همین لحظات ابتدایی آغاز مجله شامگاهی شما رو همسفر خبرها کنیم، خبرها رو بشنویم، در جریان آنچه که در اطرافمون رخ داده قرار بگیریم. این بار با نوشین سید حسینی که در استودیو حضور داره و پس از اون برمیگردیم و ادامه میدیم مجله شامگاهی رو در کنار شما و با شما.
سپاسگزارم محمد، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تحریم خود از سوی آمریکا را شکستی برای دیپلماسی ارزیابی کرد و ایالات متحده را متهم کرد که تمایلی به گفتگو ندارد. آقای ظریف که هفته گذشته تحریم شد میگوید به او گفته شده بود که اگر پیشنهاد حضور در کاخ سفید برای گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را نپذیرد تحریم خواهد شد.
من در مورد آن چه که در مذاکرات اتفاق افتاده و در گفتگوهام اتفاق افتاده مطرح نمی کنم مطلبی رو، اما در سفر من به نیویورک به من گفته شد که ظرف دو هفته من تحریم خواهم شد مگر اینکه اون پیشنهاد رو بپذیرم که به حمدالله نپذیرفتم.
بیشتر به گزارش نشریه آمریکایی نیویورکر، راند پال قانونگذار جمهوری خواه در دیدار با محمد جواد ظریف از او خواسته بود برای گفتگو درباره پیشنهادهایش به کاخ سفید برود. مقام های کاخ سفید هنوز به طور رسمی درباره این گزارش ها ابراز نظر نکردند، اما پیش از این بارها دونالد ترامپ از تمایل به گفتگو با تهران و دستیابی به توافقی همه جانبه سخن گفته بود. شماری از معلمان حق و تدریس روز دوشنبه با تجمع در مقابل وزارت آموزش و پرورش خواستار توجه مسئولان به وضعیت خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، معلمان معترض گفتند که خواستار استخدام و جذب در بدنه آموزش و پرورش بر اساس قوانین مسبب مجلس هستند. بر اساس این گزارش حدود 30,000 معلم حق و تدریس در سراسر ایران از دستمزد مناسب و امنیت شغلی بی بهره اند و خواستار استخدام از سوی آموزش و پرورش هستند. به گزارش برخی خبرگزاری ها حدود 1,000 تن از معلمان حق و تدریس روز یک شنبه هم در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کرده بودند. گروهی از سینماگران روز دوشنبه در حمایت از محمد رسولوف، کارگردان ایرانی که به تحمل یک سال حبس محکوم شده، در مقابل ساختمان دادگاه انقلاب گرده هم آمدند. این سینماگران با انتشار تصاویری از خود در مقابل دادگاه دلیل برگزاری این تجمع را همراهی با آقای رسولوف در آخرین روز مهلت برای تقاضای تجدید نظر در حکم توصیف کردند. جعفر پناهی، رخشان بنی اعتماد، اسخر فرهادی و رضا درمیشیان از جمله سینماگران حاضر در این تجمع بودند. محمد رسولوف از سوی دادگاه انقلاب به اتهام آنچه فعالیت تبلیغی علیه نظام خوانده شده به تحمل یک سال حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده است. لیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران میگوید دولت موافق حضور زنان در ورزشگاه هاست و این مسئله به گفته او هیچ منع قانونی ندارد. ایران با ضرب العجل از سوی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در زمینه فراهم کردن زمینه حضور زنان در ورزشگاه ها روبروست و باید تا 9 شهریور به این موضوع رسیدگی کند. لیا جنیدی به خبرگزاری ایلنا گفت که برای ورود زنان به ورزشگاه ها نیاز به هماهنگی میان قوا وجود دارد. سال گذشته زنان در موارد بسیار محدود به صورت گزینشی موفق به حضور در استادیوم آزادی شدند که این حضور با واکنش تند اصولگرایان مواجه شد. مقام‌های ورزش ایران در روزهای اخیر تلاش کردند موضوع حضور زنان در ورزشگاه را محدود به بازی‌های ملی کنند. تیم ملی فوتبال ایران در سال جاری و در چارچوب رقابت‌های انتخاباتی جام جهانی تنها یک دیدار با کامبوج خواهد داشت.
سپاسگزارم. نوشین سید حسینی بود که از او خبرها رو شنیدید. میزبان شما در این شامگاه 14 مرداد ماه محمد زرقامی هستم و در ادامه خواهیم شنید که چه مطالبی رو برای شما در نظر گرفتیم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران یک نشست خبری داشت. آقای ظریف در این نشست خبری گفتند به کاخ سفید نیایی تحریم می‌شوی. نگاهی خواهیم داشت به اظهارات محمد جواد ظریف. ضرب الاجل فیفا در مورد ورود زنان به ورزشگاه‌ها. لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران میگوید نیاز به هماهنگی قوا داریم. تجمع سینماگران سرشناس سینمای ایران، اصغر فرهادی دوشادوش جعفر پناهی در اعتراض به حکم محکومیت حبس برای دیگر همکار فیلمسازشان محمد رسولوف. کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر یک سال پس از توافق، سهم ناروشن ایران از این دریا. و رأی دیوان عدالت اداری درباره صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان حاشیه ساز شد. و سرانجام از دادگاه اسماعیل بخشی، فعال کارگری و از کارگران هفت تپه هم برای شما خواهیم گفت. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. از اینکه ما رو انتخاب کردین در این لحظه و در این ساعت سپاسگزاریم. وزیر خارجه ایران اظهار داشت که به او گفته شده بود اگر پیشنهاد حضور در کاخ سفید برای گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا را نپذیرد تحریم خواهد شد. محمد جواد ظریف روز دوشنبه در یک نشست مطبوعاتی با خبرنگاران گفته در سفرم به نیویورک گفته شد که ظرف 2 هفته تحریم می شود مگر اینکه پیشنهاد را بپذیرم که نپذیرفتم. آقای ظریف همچنین گفته که تحریم خودش رو شکستی برای دیپلماسی ارزیابی میکنه و مدعی شده که ایالات متحده تمایلی به گفتگو نداره. روز یکشنبه هم سخنگوی دولت و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در واکنشی به تحریم محمد جواد ظریف این گزارش ها رو تایید کرده بودند، اما مقام های کاخ سفید هنوز به طور رسمی درباره این گزارش ها ابراز نظر نکردند. گفتگویی رو داشتم به صورت یک میزگرد کوچک خواهید شنید با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین الملل در هلند و همچنین میثم بهروش، کارشناس روابط بین الملل در سوئد، و از این دو تحلیلگر پرسیدم که با توجه به صحبت‌های آقای ظریف آیا آقای ظریف همچنان تمایل داره که دری رو برای دیپلماسی یا راهی رو باز بگذاره. بشنویم در ابتدا از میثم بهروش، کارشناس روابط بین‌الملل در سوئد.
کاری که آمریکا کرد به لحاظ پیشبرد دیپلماسی خب طبیعتاً ضربه بزرگی بود به این شانس دو کشور برای اینکه بتونن با هم مسیر دیپلماتیک رو طی بکنن. منتها اشتباهی هم که طرف ایرانی کرد این بود که مخصوصا آقای حالا اون بخش تصمیم گیر حکومت که آقای خامنه‌ای یا مقامات امنیتی حالا سپاه یا توی شورای در واقع عالی امنیت ملی، اشتباهی کردن این بود که اجازه ندادن آقای ظریف ملاقات رو انجام بده. و خب تا حد زیادی به نظر میرسه که به ترامپ در واقع به اون غرور ترامپ برخورده و بلافاصله تحریم کرده. این کانال در واقع رسمی که چند وقت پیش صحبتش شد که آقای سناتور رندپول با آقای ظریف ملاقات و مذاکره خواهند کرد، حالا مال همین یکی دو روز گذشته نبود، الان با مقاله نیویورکر علنی شده. ولی من فکر میکنم هر دو طرف بسیار غیر هوشمندانه عمل کردن. فقط این رو هم اضافه بکنم.
چرا فکر میکنید که غیر هوشمندانه بوده؟
چون ملاقات ترامپ و ظریف که مذاکره رسمی نبود که این وسط حالا بده بستان آنچنانی صورت بگیره، یه جورایی میتونست مخفیانه انجام بگیره. یعنی حتما هم نیاز نبود که اون عکاسی و این نمایش نمایی نمایش مذاکره اتفاق بیفته. حالا من دقیقا در جزئیات اون صحبتی که بین رنتول و ظریف شده نیستم، یعنی بیرونم نیومده، ولی به نظر میرسه نگرانی ظریف یا نگرانی ایران این بود که ترامپ از این فرصت استفاده بکنه و مثلا یک نمایش قدرتی بده. منتها حرف اینه که الزاما نیاز نبود اینطوری بشه، اینا میتونستن پشت پرده صحبت بکنن. بعد خب از اون طرف هم اومدن بعد اینکه این نشد، اومدن بلافاصله ظریف رو که فرد اصلی مذاکره و دیپلماسی ایران هست تحریم کردن، یعنی شما کمتر دیپلماسی خواهید داشت دیگه وقتی یک دیپلمات رو از کنار بر اون میزنید کنار، یعنی اینکه خب مسیر دیپلماسی داره بسته میشه، یه کاملا چیز طبیعی.
اجازه بدید پس از آقای گلریز هم بپرسم. آقای گلریز شما چه فکر میکنید؟ شما تا چند موافق هستید با آقای بهروش و آیا فکر میکنید که صحبت‌های امروز آقای ظریف به نوعی بازگذاشتن راه دیپلماسی همچنان؟
آقای ظریف به نظر من کم استعدادترین دیپلمات ارشد حکومت ایران از سلسله قاجار تا امروزه. نه فقط ایشون کم استعدادترین دیپلمات ارشد ایران از اون موقع، بلکه از یک نوع به خاطر همین کم استعداد بودن. منظور من شخصشون نیست، نظر سیاسی.
حالا من میخوام شما اگه میشه دقیق تر بگید به جای اینکه صفت به کار ببریم، بله دقیقا منظورتون چیه؟
بله، ایشون از یه تکبر کاذبی رنج میبره که این با واقعیت روز نمیخونه. ببینید امروز کنفرانس خبری ایشون در تهران از صدا و سیما پخش نشده. آخه اگر دیدار نکردن با ترامپ و از دست دادن چنین نشست مهمی، من از این جهت با آقای بهروش موافقم، این یک ارزش باشه و برای مردم ایران مهم باشه، برای منافع ملی ایران به شکلی مهم باشه که از این بتونه قدرت سازی بکنه در داخل، چرا صدا و سیما از پخش این کنفرانس خبری که اصل موضوعش این بود ترامپ می‌خواست منو ببینه و من گفتم نه و اون منو تحریم کرد، چرا باید از این دست بکشه؟ این نشون دهنده اینه که ظریفی که کنفرانس خبریش برای همچین موضوعی در ایران پخش نمیشه از صدا و سیما، ظریفی که استعفای خودش رو به خاطر دیدار نکردن با بشار اسدی که نزدیک 500,000 نفر رو کشته ارائه میده، ظریفی که میدونید کرنش مطلق میکنه جلوی خامنه ای، همچین امکانی رو که در تاریخ 40 ساله برای دیدار رئیس جمهور آمریکا با وزیر امور خارجه ایران امکان پذیر نبوده از دست میده، یه همچین شخصیتی. حالا من بحث دریای خزر رو و میدونید حراجش رو عملا مطرح نمی کنم، بحث حراج حاکمیت ملی ایران با توافقی به نام برجام که با یک امضای رئیس جمهور از بین رفت رو مطرح نمی کنم. همه اینا نشون دهنده اینه که اصلا ایشون شخصیتی نیستش که بشه مسئله مشکل دیپلماسی ایران با آمریکا رو بشه حل کرد. باید افراد دیگه ای تصمیم بگیرن، افراد دیگه ای باید حرکت بکنن و تاریخ 40 ساله هم نشون
خب داده افراد که در کسانی هستند آقای گلریز.
بله رسیدن به توافق عرضم همینه. امریکا و ایران مدت ها با هم مذاکره کردن، موضوع مکفارلند، موضوع آزاد کردن گروگان های دیپلمات های آمریکایی اوایل انقلاب و موضوعات دیگه، همه اینها بدون وجود یک دیپلماسی که مثل آقای ظریف کار انجام میده پیش رفته. اصلا کل موضوع برجام توافق هسته‌ای هم یک سال و نیم قبلش پنهانی در عمان انجام میشد. الان هم نشست های پنهانی وجود داره و اصلا آقای ظریف دیگه شخصیتی نیستش که بشه در این مورد کار رو پیش برد. اگر واقعا صحبتی که ظریف میکنه که نقش مظلوم رو بازی میکنه که بله من رفتم اونجا و بعد دیدار نشد و این داستانا، اگه این واقعا برای مردم ایران نون و آب میشد، صدا و سیما مطمئن باشین که پخشش میکرد که نکرد.
بله. هر دو عزیز یک دقیقه فرصت دارن. من سوال آقای بهروش رو اینگونه بپرسم که آقای بهروش شما تا چند روز موافقید با آقای گلریز و اینکه شما نقش آقای ظریف رو در این میون چگونه میبینید و تا چند روز اون چیزی که آقای الان گلریز متوجه آقای ظریف کردن در مورد ایشون صدق میکنه؟
بخش صحبتشون که آقای ظریف رو دیپلمات حالا ضعیف یا بسیار مطیع میدونم، با اون بخشش موافق نیستم. راستش ببینیم که این قضیه تا جایی که حالا از جزئیات افشا شده برمیاد، ظریف مخالف دیدار نبود. ظریف گفته تصمیم من نیست، باید تماهنگ بکنم با تهران. تهران هم که خب یعنی خامنه ای هم نپذیرفته و اشتباه کرده. یعنی این الزاماً مذاکره رسمی حالا به دبستان و اینها نبود، صرفا میتونست به ترامپ یه چیزهایی رو احتمالاً بفهمونه و یه گفتگوی مستقیم داشته باشه. خب اتفاق نیفتاده و متقابلاً کاری که ترامپ کرده خب بنا به تصدیق بسیاری از تحلیلگران از جمله خود من به کار اشتباهی بود. فقط من این رو اضافه بکنم، ایشون صحبت از این کردن خب کرنش مطلق میکنه در برابر خامنه ای. خب ببینید، ما توی روابط داریم توی فضای روابط الملل حرف میزنیم، شما یک وزیر خارجه رو من نشون بدید که کرنش مطلق نمیکنه، حالا اینطور من مطلق حرف نزنم که در واقع تبعیت نمیکنه از مافوق خودش، مخصوصا حالا توی کشورهای توی جوامعی که خب خیلی هم دموکراتیک و اینها نیست. مثلا شما حالا حتی خود همین آقای پومپو، یعنی با همون استاندارد ها شما بخواید آقای پومپو رو بسنجین، خب آقای پومپو که کلا اصلا رفوزه میشه در واقع متعهد.
بله، اجازه بدید پس این سوال رو بگذاریم، سوال شما رو آقای گلریز به عنوان پایان بخش این گفتگو پاسخ بدید. آقای گلریز یک دقیقه شما وقت دارید.
خواهش میکنم، من کوتاه‌تر صحبت میکنم که اگه سوالی باشه. ببین، سوالت به روش درسته، ولی خب تایید حرف منه. ایشون خب اختیاری نداره که، یعنی وقتی برای یک دیداری که معلومه نیست این دیدار پنهانی بوده یا آشکار قرار بوده که عکس بندازن، من گمان میکنم این دیدار قرار نبوده که مشخصا میدونید رسانه‌ای بشه. برای یه همچین چیزی وقتی که خامنه‌ای به ظریف این امکان رو نمیده، خب طبیعتا آدم اختیاری نداره برای اینکه بتونه مشکلات رو حل بکنه. و واقعا همین صحبت آقای بهروش درسته، ایشون اختیاری نداره. چون اختیاری نداره، تنها کاری که انجام میده اینه که استفاده بکنه از رسانه‌ها و استفاده بکنه از امکانات گروه‌های لابی در امریکا برای اینه که بتونه بگه که ما مظلوم هستیم و غیره و ذالک، و دروغ‌هایی رو بگه که عملا گفته در مورد مسائل نقض حقوق بشر و بقیه مسائل، و این برای امریکا کافی نیست.
دامون گلریز بود، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در هلند، و البته میثم بهروش، کارشناس روابط بین‌الملل در سوئد، که در برای صحبت‌های محمد جواد ظریف که در یک نشست خبری گفتند به کاخ سفید نیایی تحریم می‌شوی، نظرشون رو با ما در میون گذاشتن. شما هم می‌تونید نظرتون رو درباره صحبت‌های محمد جواد ظریف با ما در میون بگذارید، چه در شبکه‌های اجتماعی و چه بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا، که تعدادی از این پیام‌ها رو همکارانم آماده کردند. با هم بریم و بشنویم.
نظر من یکی از دلایلی که دولت امریکا آقای ظریف شایسته طرف مذاکره خودش نمی‌بینه، به خاطر سخنان مکرر ایشون درباره تیم بی هست، که ایشون تقصیر تحریم‌ها رو گردن این تیم می‌ندازن. می‌خواستم بگم آقای ظریف، وزارت امور خارجه امریکا بیش از 14 هزار نفر، وزارت دفاع امریکا بیش از 24 هزار نفر و وزارت اقتصاد امریکا بیش از 42 هزار نفر کارمند دارن، و کار این کارمندا اینه که آینده سیاست خارجی، نظامی و اقتصادی امریکا را شکل بدن. آقای ترامپ، آقای بولتون، پومپیو و سیمینوچین را انتخاب کردن که به ایشون کمک کنن که درخواستای این وزارتخانه ها را به طور موفقیت آمیز به پایان برسونن. به نظر من این به اطلاعی شما باعث شده که امریکایی‌ها از شما از طرف مقابل مذاکره خارج کنند. وگرنه آقای ظریف، آقای نتانیاهو، آقای بن سلمان یا آقای بولتون به هیچ وجه نمیتونن سیاست خارجی کشوری مثل امریکا را شکل بدن.
آقای ترام، این کاری که شما کردین در مورد ظریف و تحریمش کردین، این آرزوی هر ایرانیه، هر ایرانی آرزوی این کارو داشت که شما انجام بدین، و تمام استقبال میکنن از این کار شما. بسیار کار به جای انجام دادین.
به نظر من حکومت ایران باید مقابل به مصر کنه. ما هم باید ترامپ و مایک پومپو و دیگر اعضای کابینه ترامپ رو تحریم کنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. حتما شنیدید که معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران لیا جنیدی درباره ضرب الاجل فیفا به جمهوری اسلامی برای مشخص شدن حضور زنان در ورزشگاه ها گفته که دولت موافق حضور زنان در ورزشگاه هاست و این مسئله هیچ منع قانونی نداره. خانم جنیدی گفته کاری به بیرون که چه اتفاقی افتاده ندارم. از نظر من چیزی که به موجب صریح قانون منع نشده اصل بر جواز است و این یک حکم حقوقی است. از طرف دیگه داریوش مصطفوی گفته بود فیفا تا 9 شهریور مهلت داده تا تکلیف حضور زنان در استادیوم مشخص بشه. سعید پیرمحمودی خبرنگار ورزشی در ترکیه از او پرسیدم که قدرت اجرایی فیفا تا چه اندازه است و چه تهدیداتی رو میتونه متوجه فوتبال ایران کنه.
بحث ورود زنان تقریبا از دوره‌ای که آقای عباسی وزیر ورزش ایران بودن شروع شده بود و اون زمانی که من در ایران بودم روی یک ماجرا کار کردم و متاسفانه هیچ وقت مجال چاپش پیدا نشد. اونم این بودش که شاید جالب باشه براتون که بدونید در طی 5-6 سال گذشته بالغ بر 50 نامه از فدراسیون‌های مختلف ورزشی برای مجموعه ورزش ایران ارسال شده و همه پیگیر حق ورود بانوان به ورزشگاه‌ها بودند و فیفا تقریبا میتونم بگم که در آخرین حرکت خودش یک ضرب الاجل بسیار جدی داد. متاسفانه ایران این ضرب الاجل جدی رو چندان جدی نگرفت و این بار اختار بسیار جدی هست و فیفا به عنوان یکی از قدرتمندترین فدراسیون‌های جهانی این اختیار رو داره و میتونه بسیار محکم برخورد بکنه.
الان سعید چگونه میتونه فیفا برخورد کنه و چگونه میتونه تأثیر بگذاره روی وضعیت فوتبال ایران و وادار کنه جمهوری اسلامی ایران رو که زنان رو به ورزشگاه ها ببره؟ خیلی کوتاه اگر بتونی برامون بگی.
بحث فیفا در دوره آقای اینفانتینو برخلاف دوره‌های گذشتهش مذاکره هستش و سعی میکنه با مذاکره حل بکنه، اما مذاکرات رو اینفانتینو انجام داده، قول هم از آقای روحانی گرفته بوده ولی اجرایی نشده. خب از این به بعد فیفا اختیاراتی که داره این هستش که به طور مثال تا الان لیگ برتر فوتبال ایران شروع نشده، بازی‌های تیم ملی با حضور تماشاگران در حالی از ابهام قرار گرفته و فیفا میتونه به صورت پله پله اقدامات تنبیهی برای ایران در نظر بگیره و متاسفانه آخرین پله از اون اقدامات تنبیهی وضعیتی هستش که ایران قبلا هم اون رو تجربه کرده و قرار گرفتن در حالت تعلیق هست.
یعنی الان وضعیت مسئله فوتبال باشگاهی ما هم تحت تاثیر همین وضعیته؟
قطعاً تحت تاثیر همین وضعیت هست و گره خورده با این ماجرا، به خاطر اینکه اونطوری که حالا من خودم شخصا با بخش مدیای فیفا یه نامه‌نگاری انجام داده بودم، اونها پاسخی که دادن این بود که کلیه مسابقات فوتبال در ایران چه از باشگاهی و چه تیم ملی باید با حضور آزادانه بانوان، نه گزینشی بلکه حضور آزادانه اونها انجام بشه و اگر این اتفاق نیفته قاعدتاً به این شکل خواهد بود که ایران در ابتدا فیفا اصلا قهرمان ایران رو برای حضور در مسابقات آسیایی به رسمیت نمیشناسه، بعد از اون بازی های تیم ملی رو به پشت درهای بسته میبره و احتمال این که حتی حق حضور ایران در جام جهانی بعدی رو سلب کنه وجود داره و در نهایت اون منجر به تعلیق میشه و من امیدوار هستم که بالاخره نه مسئولان ورزشی بلد. چون این ماجرا دست مسئول ورزشی نیست، حداقل جمهوری اسلامی با این ماجرا موافقت بکنه و تعلیق نشیم.
بله، سعید پیرمحمودی بود خبرنگار ورزشی در ترکیه که از ضرب الاجل فیفا در مورد ورود زنان به ورزشگاه ها میگفت و واکنشی که لیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران نشون داده و گفته که نیاز به هماهنگی قوا داریم. شما هم در این باره اگر نظری دارید با ما در میون بگذارید. اما در حوزه زنان یک اتفاق دیگر هم افتاد که چشم‌ها رو به خودش خیره کرد و حاشیه ساز شد. حوزه ریاست دیوان عدالت اداری اعلام کرد که رأی یکی از شعب این دیوان درباره الزام صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان غیر قطعیه. بر اساس گزارش‌ها به دنبال شکایت یک زن در اصفهان دیوان عدالت اداری حکم داده که نیروی انتظامی موظف برای زنان گواهینامه موتورسیکلت صادر کنه. محسن قایمی نسب اما گفته که نیروی انتظامی درباره این رأی تقاضای تجدید نظر کرده. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی هم به نقل از یک منبع آگاه دیوان عدالت اداری اعلام کرد که بعید این رأی در مرحله تجدید نظر تایید بشه. جزئیات بیشتر رو از کیانوش فرید بشنویم.
ماجرای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در ایران از آن قصه های بی‌انتهاست که ابعاد سیاسی و حقوقی پیچیده‌ای دارد. بر اساس گزارش‌ها، به دنبال شکایت یک زن در اصفهان، دیوان عدالت اداری حکم داد که نیروی انتظامی موظف است برای زنان گواهینامه موتورسیکلت صادر کند. اما در کمتر از 24 ساعت، معاونت اجتماعی پلیس راهور در خصوص رأی شعبه 21 دیوان عدالت اداری اطلاعیه‌ای را صادر کرد که در آن آمده است: به استناد تبصره ماده 20 قانون، رسیدگی به تخلفات صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است و رأی دیوان عدالت اداری صرفاً و تنها برای شاکیه محترم صادر شده و قابل تسری به عموم نیست و به عبارتی رأی صادره جنبه فردی دارد. این در حالی است که دیوان عدالت اداری در رأی خود برای صدور گواهینامه برای زنان نوشته است: رانندگی موتورسیکلت قائم به جنسیت نبوده و ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتورسیکلت نمی باشد. همچنین در این نامه نوشته شده: از این گذشته وضعیت حاکم بر وضعیت شهرنشینی، علل خصوص کلان شهرها، و عدم امکان مالی جهت تهیه خودرو برای همه اقشار و سهولت رفت آمد با موتورسیکلت جهت رتق و فتق امور زندگی که بسیاری از زنان جامعه مجبور به حل آن می باشند، ضرورت صدور گواهینامه را برای آنها بیشتر نمایان می سازد. بحث موتور سواری و دوچرخه سواری بانوان در ایران با آنکه هیچ منع قانونی ندارد، اما همیشه با محدودیت های گسترده روبرو بوده است. در دی ماه سال 95 بازداشت دو دختر موتور سوار در دسفول نیز خبرساز شد. در سالهای گذشته حتی پس از طرح سه‌شنبه های پاک یا یک روز بدون خودرو در سال 95، بارها زنان و دختران دوچرخه سوار در ایران با برخوردهای نیروی انتظامی روبرو شدند. آیت الله علی خامنه‌ای نیز روز 20 شهریور سال 1395 در واکنش به طرح سه‌شنبه های پاک اعلام کرد که دوچرخه سواری بانوان در مجامع عمومی و در منظر نامحرم غالبا موجب جلب نظر مردان و در معرض فتنه و به فساد کشیدن اجتماع و منافی با عفت بانوان است و لازم است ترک شود و تنها در صورتی که در منظر نامحرم نباشد اشکال ندارد.
کیانوش فرید بود که از حاشیه ساز شدن صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان میگفت. اما بپردازیم به یک موضوع دیگر و به کارگران هفت‌تپه. کانال مستقل کارگران هفت‌تپه گزارش داده که اسماعیل بخشی روز یکشنبه در دومین جلسه محاکمه خودش در دادگاه انقلاب تهران حاضر شده. دادگاه آقای بخشی و شمار دیگه‌ای از بازداشت شدگان نیشکر هفت‌تپه از جمله سپیده قلیان، فعال مدنی، از روز شنبه آغاز شده. بشنویم در این خصوص از حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع ساکن هلند، که درباره بازداشت شدگان و همچنین عملکرد قاضی این پرونده، قاضی مقیسه، گفته.
اساساً قاضی مقیسه جزء قضاتی است که به شدت قانون را زیر پا می‌گذارد و در شعبه رسیدگی کننده وی ما شاهد عدالت قضایی نیستیم. این یک حق طبیعی شهروندان ایران هست که حسب اصل 34 قانون اساسی از عدالت قضایی برخوردار باشند، حق دادخواهی و تظلم خواهی برخوردار باشند. اما متاسفانه این قاضی همه پرونده ها را از دریچه امنیتی می‌نگرد و در روند رسیدگی به دعاوی که نزد ایشان مطرح است، ما فاقد یک دادرسی منصفانه و عادلانه هستیم. حسب تجربه ای که این جانب همکارانم در نزد قاضی مقیسه برای دفاع از مایکلین داشتیم، متاسفانه ایشون هیچ ابایی از نقض سیستماتیک قانون و پایمال شدن حقوق متهم ندارد. اسماعیل بخشی به خانم قلیان بر اساس یک برنامه از قبل تعیین شده پرونده اینها از خوزستان به تهران انتقال پیدا کرده و با برنامه از قبل تعیین شده نزد قاضی مقیسه انتقال پیدا کرده. به تبع ما شاهد حکم سنگینی علیه این دو فعال کارگرین هستیم. این در حالی است که در سه روز گذشته هم 3 نفر از زنان معترض به حجاب اجباری به احکامی بیش از 50 سال زندان برای اعتراض به حجاب اجباری دریافت کردیم، در حالی است که حسب قوانین موجود این افراد شایسته چنین حکمی نبودند و هرگز مرتکب چنین اتهاماتی نشدند که علیه اینها در کیفر خاص صدر وجود دارد. بنابراین ما نگرانی خود را نسبت به روند رسیدگی غیر عادلانه ای که نسبت به آقای اسماعیل بخشی و سپیدی قلیان وجود داره اعلام میکنیم و متاسفانه در این شعبه اصل بی‌طرفی قضایی وجود نداره، ولی اینکه طرف دعوای ما حکومت هست، اما متاسفانه قاضی اون عدالت قضایی را لحاظ نخواهد کرد.
حسین احمدی نیاز وکیل مدافع ساکن هلند بود که در مورد دادگاه بازداشتگان هفت تپه با ما سخن میگفت. اما فرصتی فراهم نظر یک شنونده رو با هم بشنویم و برگردیم در کنار شما باشیم.
من اینو نمیفهمم، جمهوری اسلامی همیشه مدام از تحریم به عنوان یک کاغذ پاره یا یه چیز خیلی پیش پا افتاده از این طریق که اینا میتونن خیلی راحت تحریما رو دور بزنن صحبت میکنن. خب حالا چرا اگر آقای ظریف تحریم شده اینقدر ناراحت این آقای رئیس جمهور؟ خب آقای ظریف هم دور بزنن اگه میتونن لطفاً.
نظر یک شنونده رو شنیدید، شما هم میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید. 2042-021-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته ایماست و البته فراموش نکنید شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام @فرداگرام. محمد زرقامی بودم که در کنار شما حضور داشتم و در ادامه نمای دور نمای نزدیک رو از مهرداد قاسمفر پی بگیریم.
نمای دور نمای نزدیک.
هنوز 20 سالش تمام نشده بود که یکی از پرهیاهوترین نمایشنامه‌های تاریخ تئاتر مدرن ایران را نوشت و برایش مهمترین جوایز روزگار خودش را دریافت کرد. نمایشنامه‌ای با نامی عجیب، پژوهشی ژرف و سترگ در سنگوارهای قرن 25 زمین شناسی یا 14 20 فرقی نمی کند. او عباس نعلبندیان بود، نابغه‌ای که دهه‌ها از زمانه خودش پیشروتر بود. تا قبل از 25 سالگی آثار دیگری هم خلق کرد که هر یک یا شاهکارهای بی‌تکراری شدند یا نمونه‌های درخشان از تلألو ذهنی بیقرار و جوشنده. بختیارش بود که بزرگی چون آربی اوانسیان، کارگردان نامدار و بی‌بدیل تئاتر آوانگارد ایران، او را با اولین اثرش کشف و حمایت کرد. با این حال قبل از انقلاب عامه روشنفکران زمانه متأثر از هژمونی تفکر رسوب کرده از چپ شوروی آثار او را بی ارزش دانستند و به او بی‌اعتنایی کردند و بعد از انقلاب حاکمیت دینی که آثار او را فاسد و ضد دین می‌فهمید نعلبندیان را آنقدر آزار داد تا در 41 سالگی در سال 1367 خود را خلاص کرد. به مناسبت سالگرد تولدش از فرج سرکوهی نویسنده، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی دعوت کردم به این برنامه تا مروری کوتاه کنیم بر جهان عباس نعلبندیان. بخش بسیار کوتاهی از این گفتگو را اینجا میشنوید و نسخه کامل را به زودی در وبسایت رادیو فردا میتوانید بخوانید و بشنوید. من مهرداد قاسمفر هستم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین آقای سرکوهی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه. یه نگاهی هست به آثار و زندگی عباس نعلبندیان. من اجازه بدید از اینجا شروع بکنم که عباس نعلبندیان چه در نامهایی که برای نمایشنامه‌هاش برمیگزید و چه در شیوه بیان آثارش، فضاسازی‌های نمایشیش، زبان و به کلی همه اجزاء آثارش یک فصل متمایز در نمایشنامه‌نویسی مدرن ایران بود. شاخصایی که او رو از کسایی مثل بیضایی، ساعدی، رادی، نصیریان و دیگران متمایز میکنه دقیقا چی بودند؟
میدونیم که نعلبندیان تحصیلات به اصطلاح هنری نداشت، حتی دیپلم هم نداشت. دو دکه روزنامه فروشی پدرش تو خیابون فردوسی کنار فروشگاه فردوسی کار میکرد. نخستین کارش رو با داستان نویسی شروع کرد. در سال 1344 رضا سید حسینی کمک کرد یا او رو معرفی کرد به مجله جهان نو که یکی از مجلات معتبر اون روزگار بود. یه داستانی از او چاپ شد به نام از 7.5 تا 9.5. اما اونچه او رو مشهور کرد نمایشنامه‌هاش بود و اگر من بخوام از بارزترین یا میتونیم بگیم آشکارترین مشخصات کارا شروع کنم، یکی همونطور که شما اشاره کردین نامهایی بود که برای نمایشنامه‌هاش برمیگزید، نامهای طولانی و غیر معمول. من چند تاشو میگم: پژوهشی ژرف و سطور که در سنگوارهای قرن 20 و 25 زمین شناسی یا 14 یا 20 فرقی نمی کند، یا صندلی کنار پنجره بگذاریم و بنشینیم و به شب دراز تاریک خاموش سرد بیابان نگاه کنیم، یا اون اسم شاهکارش ناگهان هازا حبیب الله مات فی حب الله هازا قتیل الله مات به سیف الله، و مثلا قصه غریب سفر شاد شین شنگول به دیار آدم کشان و امردان و جزامیان و دزدان و دیوانگان و روسفیان و کافکشان. خب میدین که اسامیر یک کامیون میکشه به بسیار طولانی هستن و از همون اول دارن میگن که من برای بازار نمی نویسم. یکی دیگه از باز ویژگی های بارز کارش اون رسم الخطش بود. میدونیم که مثلا صندلی رو سین می نوشت نه با ساد، یا واو معدود رو حذف می کرد، مثلا خواهم رو که وقتی ما میگیم خ و با الف میم این نوشت خ آ. اینا در واقع از همین اول نشون میده ما یه آدمی طرفیم که علیه نرم های موجود هستش. بعد یکی از مشخص ترین بارزه های کارش، حالا اگه وارد اثر بشیم، زبانش هستش. زبان آثار نربندیان در بهترین آثارش، من دارم میگم و در نمایشنامه هاش دارم میگم، حالا به داستان هاش کاری نداریم، در بهترین آثار نربندیان زبان یک زبان بسیار چند لایه است، زبان های گوناگونی رو کنار هم قرار میده. قبل از اون من یه نکته بگم، شما اشاره کردین که به گرایش های تئاتری در اون زمان. ما در اون زمان اگر نگاه بکنیم، خب در دهه 40 و 50 گرایش های مختلفی در تئاتر ایران داشتیم که هر کدوم چشم اندازهایی به تئاتر ایران افزودن. مثلا غلام حسین سعدی در نمایشنامه هاش، باز میگم اینجا کاری به داستانش نداریم، تونست یک بیان دراماتیک نمایشی تئاتری برای طرح مسائل اجتماعی سیاسی پیدا بکنه. چون به دستهای ورزی رای باکر، رای بیکلا و دیگران که بسیار مشهور هستند. بهرام بیضایی در کارهای مثل پهلوان اکبر میمیرد، چهار صندوق و غیره، فرمهای جدیدی رو در تئاتر ایران خلق کرد که این فرمها هم ریشه در سنت داشتن هم در تئاتر مدرن، و بعد تونست یک زبان آرکایک رو خلق بکنه به تدریج که در اوجش میرسیم به نمایشنامه مرگی از دیگر که البته بعد انقلاب اجرا شد، اما این زبان آرکایک رو معاصر کرد. یا مثلا این بیژن مفید که میره زبان عامیانه رو در شهر قصه دراماتیزه میکنه. رادی داریم که خب حساب وضعیت اجتماعی تصویر میکنه. اسماعیل خلج داریم که با خلاقیت تونست برای لایه‌های حاشیه‌نشین شهری یک این زبان اینا رو دراماتیزه بکنه، و این بسیار کار مهمی بود. بعد از اون بر مثلا یک کسی داشتیم مثل اسکویا که اینها به اصطلاح تئاتر رو به شیوه مکتب استانیسلاوسکی اجرا میکردن، بیشتر هم خب تئاتر خارجی ترجمه شده اجرا میکردن، در نوعی از اجرا به اصطلاح تئاتر رو معرفی کردن. یا مثلا سمندریان داریم که میاد کارهای فرد دینمان اینا رو ارائه میده، تئاتر اکسپرسیونیستی رو ارائه میده با معیارهای خیلی سطح بالا. اما اگر نگاه کنیم نلبندیان در هیچ کدوم از این گرایش ها نمیگنجه، در واقع یک تنه خودش یک گرایش بود، گرایشی که متاسفانه اون این گرایش هایی که گفتم هر کدوم به هر حال دنبال روانی داشته حتی تو دهه‌های اخیر، اما گرایش نلبندیان به دلایلی که خواهم گفت دنبال روانی نداشت.
عباس نلبندیان شاید بیشترین چیزی که به ذهن مخاطبش متبادر میکنه مدرن بودن اوست. آنتونی گیدنز جامعه شناس سرشناس یک جمله‌ای داره که میگه از ویژگی‌های جامعه مدرن مخاطره‌آمیز بودن اونه. شاید اینو بشه تسری داد به مدرنیسم در هنر، کاری که عباس نلبندیان میکنه. به نظر میاد کار عباس نلبندیان در روزگار خودش بسیار مخاطره‌آمیزه.
ببینید وقتی به محتوا برسیم این بحث شما بیشتر آشکار میشه، اما حتی من میخوام از فرم شروع کنم. من ترجیح میدم بگیم بسیار آوانگارد بود، در اون دوره پیشرو بود، اما این آوانگارد به مفهوم این نبود که قالب هایی را از غرب گرفته باشه. ما خود در اون زمان مثلا میگیم تئاتر ابزرد بسیار آوانگارد بود در اروپا، در ایران هم اجرا میشد در نظر گودو، خیلی هم اجرای خیلی خوبی ازش به دست دادن در اون دهه. اما کاری که نلبندیان میکرد در واقع این بود که تونست اون دستاوردهای تئاتر آوانگارد اون دوره رو که حتی در اروپا هم هنوز اصلاح تا حدودی در میان روشن فکرا بود، نه در میان عامه در اون زمان، این رو تونست با مؤلفه های ایرانی، مؤلفه های ایرانی رو بگیریم و یک بیان جهانی بهش بدیم. این کاملا متفاوت است با مثلا قصه روستا نوشتن و اینا. اینا. در این زمینه میتونیم بگیم که آوانگاردی بود که فقط مقلد نبود، خلاق بود. زبانی که این در بهترین آثارش به کار میگیره یک زبان بین‌المللی است، یعنی چندین زبان گوناگون رو به خدمت میگیره. البته لازم است شناخت هست از این زبان‌ها. یعنی شما در آثار نرمندیان میبینید که گاهی به شعر نزدیک میشه، در اینا همونجا زبان به اصطلاح لایه‌های حاشیه نشین، زبانی که زبان لومپن‌ها، زبان لایه‌های فقیر، زبان عامیانه میاد و در کنار این به خوبی تلفیق میشه، نه اینکه فقط کنار هم قرار میده. در این حال ما میدونیم مثلا یه دفعه زبان و متون کهن رو مثل کتاب مقدس، قرآن، متون عرفانی، ادبیات کلاسیک ایرانی رو میاره و در کنارش شما ارجاعات زیادی میبینید به ادبیات غرب، از دونکیشوت بگیر تا مثلا فاوست تا بکت تا شکسپیر و بعد همه اینا یه دفعه میاد در کنار. مثلا یه دفعه اشاره میکنه در همون پژوهشی یه چیزی بود، خیلی چیز مبتذلی بود، منوچهر مطیعی برنامه داشت که در رادیو و بعدم در مجلات پاپولار به نام بر سر دوراهی مثلا که آدم ها می نوشتن من بر سر دوراهی، از این چیزا. اون هم یه دفعه وارد میکنه، یعنی برخی کلمات ادبی هستن برخی نیستن، نداره. همه اینها رو در بهترین آثارش خلاقانه در کنار هم قرار میده و این بهش کمک میکنه که بتونه آدم های گوناگون رو و لایه های مختلف تاریخ رو، تاریخ ایران رو و بعد همچنین لایه های مختلف خرد فرهنگ های مختلف ایرانی رو در کنار هم یک ترکیب خلاقانه به دست بیاره.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من بود با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، درباره آثار و جهان برساخته عباس نلبندیان به مناسبت سالگرد تولد. نسخه کامل را به زودی در وبسایت رادیو فردا می توانید بخوانید یا بشنوید. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.